همون کسی که مسجد سپهسالار رو هم پایینش ساخت که الان مدرسه شهید مطهری است. این خونه شو به سبک فراماسونری ساخته بود و بعدم تقدیم کرد به مجلس شورای ملی. اینجا رو که الان ظاهراً دست شاید دست کمیته باشه، کمیته مرکزی، مثل این که اگه یه وقت اونجا تونستید گذارتون افتاد برید تو، از دم در علامتای ماسونی فراوان توش هست. از اون حال به اصطلاح سرسرا و تالار خونه که وارد میشیم یه حال بزرگی است که چند تا در داره، طبقه بالا میره تو اون اتاقای اونور اونور میره. اونجا به سقفش یک ستاره شیشپر داوود صهیونیستی بسیار بزرگ آینه کاری و گچکاری شده به تاقه و بعد عکس استادای ماسونی، هیرام نمیدونم، و بعد بعضی از کسانی که در یهودیت و فراماسونری مشترکن، گلا و نقشا و اینا همه نماد و سمبوله و خیلی تماشایی است. اونم اونجا میشه اینا رو دید. خب یه همچین بساطی تشکیلات فراماسونری است، اوضاع احوال فعلیش. من دو سه تا نکته رو سریع بگم راجع به سابقه و عرض کنم که تاریخچه فراماسونری، و بریم اون قسمت آخر حرفم که قسمت عمده ایست، تمام این مقدمات ایشالا برای اونجا میخوایم برسیم. خستتون هم کردیم، یه صلوات برفرسیم. این بساط فراماسونری که استاد اعظم بهش میگن، به اون درجات بالایش میگن معمار اعظم، نمیدونم تشکیلات بنایان آزاد که میگن، اینا همه این فراماسونری که الان هست، یه سازمان سری جاسوسی وابسته به کشورهای مختلف آمریکا، انگلیس، فرانسه، این اولین بار در سال 1717 در لندن درست شد. اولین لوژ بزرگ فراماسونری در تاریخ دنیا در سال 1717، این تاریخش خیلی به یاد ماندنی هم هست، دو تا 17 پشت سر هم، در لندن درست شد. 4 تا لوژ ماسونی رو که اینا لوژای تقریبا صنفی معمارا و بنایان بوده و شاید حالا چیزای دیگه هم بوده، اونا خیلی دربارش من اطلاع ندارم، اینا در این سال 4 تایی با هم شد لوژ بزرگ لندن. تاریخ فراماسونری سیاسی از اینجا شروع شد. من اول اینا عرض میکنم و بعد یه داستانی راجع به معمارا و بناها و اینا اون سابقش هم یه اشاره میکنم که حالا این اشارهایی که میکنیم اینا یه خود هر کدوم جاش معلوم باشه. این سال 1717 یه سال فوق العاده عجیبی است. 2 سال قبلش 1715 به گفته ویلدورانت یهودیا کاملا بر مالیه انگلستان مسلط شدند، بر بورس و اقتصاد انگلستان مسلط شدند. از اون قبلتر میریم قرن 17، اواسط قرن 17 یک نخست وزیر بسیار گردن کلفتی در انگلستان بود به نام اولیور کرامول. این کرامول مسیحی بود اما نه کاتولیک، پروتستان، و از انواع پروتستان هم پیوریتن بود. پیوریتن به انگلیسی و فرانسه یعنی اسمی که خودشون بر خودشون گذاشتن، یعنی مسیحی خالص، پیور، خالص، پیوریتن. این مسیحی ها کسانی بودن که میگفتن مسیح خالص ماهاییم، اگه دنبال یه مسیحی میگردی که خالصاً مخلصاً مسیحی باشه اینا بنده، ما غیر از انجیل به هیچ چیزی دیگه اعتقاد نداریم. اعتقادشون بود انجیل و تورات، یعنی به کلیسا و نمیدونم کشیشا و به واتیکان و به این حرفا ما گوش نمیدیم. میگن کرامول هر روز یه چند صفحه انجیل رو میخونده و به شدت به قوم برگزیده خدا که در تورات اسمشون یهودیه علاقه داشته، آقای اولیور کرامول. یهودیا در 350 سال قبل از کرامول از انگلستان اخراج شده بودند و حق نداشتن وارد انگلستان بشن. یعنی 350 سال قبل از کرامول پادشاه انگلستان تمام یهودی‌ها رو بیرون کرده بود و 350 سال اجازه نمیدادن یهودی‌ها بیان در انگلستان. آقای اولیور کرامول بعد از اینکه شد دیکتاتور انگلستان، مجلس رو در اختیار گرفت، پادشاه انگلیس رو هم گردنش رو با گیوتین زد. اینو اینجا داشته باشین تا برسیم حالا به بعدش. هم ایشون اجازه داد که یهودی‌ها وارد انگلستان بشن، اولیور کرامول. اون وقت امروز در عالم سینما یکی از قهرمان‌های بزرگی که هم به عنوان قهرمان تاریخی و هم قهرمان سینمایی درباره‌اش فیلم درست می‌کنن، سریال درست می‌کنن، همین کرامول که متأسفانه یکی از فیلم‌های انگلیسیش راجع به کرامول دو بار هم تلویزیون ما نشون داد. چند سال پیش دفعه اولش درست شب 22 بهمن هم نشان داد، 7-8 سال پیش. اینقدر ما بیگانه ایم از این قضایا. این آقای کرامول کاملا مسلط شد به انگلستان، اما مسیحیه و در واقع زیر جلکی طرفدار این آقایون یهودی هست. یه پرانتز اینجا داشته باشین، این پیوریتن ها از انگلستان و از اروپا رفتن آمریکا و بعدن موندن تا امروز چی شدن؟ نو محافظه کاران. این نو محافظه کاران، مسیحیان صهیونی که الان میبینین، خانم کندالیزا رایس، دارو دسته بوش، اینا که 40-50 میلیون نفرن، مسیحیان و عرض کنم که پروتستانن، از همون پیوریتن ها همون اندیشه رو دارن و عاشق و شیدای قوم برگزیده. خانم کندالیزا رایس وقتی که مشاور امنیتی دوره قبل بوش، مشاور امنیتی بوش بود و الان وزیر خارجه است، مناسبم دقت کنید، یک عبارتی اون روز گفت، الانم به عنوان وزیر خارجه داره دنبال میکنه، گفت امنیت دنیا کلیدش امنیت اسرائیله. این عبارت خیلی عبارت عجیبی است، یه آدم مسئول آمریکایی اینجوری بگه. بعد قانونشون هم در آمریکا اینو تصویب کرد که نوع رابطه آمریکا را با هر کشوری، نوع رابطه اون کشور با اسرائیل تعیین میکنه. اینا رو نگاه کنید، اون تعداد زیاد فراماسون ها هم در آمریکا نگاه کنید. دوباره برمیگردیم به همون تاریخ 1717. این مقدمات فراهم شد. یه چند سال بعد از کرامول، یعنی همون قرن 17، یک آتش سوزی در لندن رخ داد. یعنی لندن 80%ش خونه ها چوبی بود، کمپلت سوخت. الان وقتی میگن که شروع آتش سوزی، از یه نونوایی بود، این آتش نونوایی مثلا افتاد بیرون و این نونوایی آتش گرفت و بعدم جاهای دیگه و درست معلوم نیست چی شد. و شما نگاه کنید از یه جایی بشه و بعد 80% یه شهر بسوزه و اثرش هم معلوم نباشه. اما دنبال قضیه رو نگاه کنید، بعد میخواستن این لندن رو بسازن دوباره، معمار نداشتن، از تمام اروپا معمارا رو دعوت کردن. این معمارا از صنفای بنایانن دیگه، اینا اومدن لندن رو درست کردن که امروز هست. شما وقتی میگن لندن، مثل برج آزادی ما که مثلا علامت تهران شده، مثل برج ایفل که علامت فرانسه است، مثل مجسمه آزادی که مال آمریکاست، برج ساعت رو درست میکنن، عکسش رو میندازن، دیدین دیگه، یه برجیه که اون بالاش ساعته. این برج و تمام ساختمان هایی که از اون روز در لندن مونده، پولا و ساختمان های دیگه، یک ویژگی خاص داره و اون اینه که پایش سنگ، معمولا هم سنگای مکعب شکل، و روش آجر میره بالا. اینو تو دیکشنری های معمولی، دیکشنری ساده نگاه کنید، بهش میگن ماسونری. ماسونری به این سبک که پایه ها سنگی باشه و آجرا ساخته باشه بره روش، به این میگن ماسونری. یه نمونش هم در تهران بهتون سراغش رو بدم که فراماسونا ساختن، اداره پست مرکزی نزدیک میدون امام خمینی، نزدیک میدون امام خمینی، از اونجا این دفعه رد شدین، یه دقیقه تعامل کنین، وایسین دقیق نگاه کنین، پایه ها سنگ تراشیده چارگوش و بعد ستونا و دیوارا آجری رفته بالا. این سبک در لندن اولین بار درست شد، ماسونا ساختن و بعدم اشاره پیدا کرد فراماسونا در جاهای دیگه هم ساختن. این هم یکی از اون علامت دادن هاست. وقتی توی شهری توی جایی یه عکس میندازن فلان ادارهش یه همچین ریختی داره، فراماسونا میفهمن ای عجب، پس اینجا معمارا هستن، اینجا اینجوری درستش میکنن. خب این معمارا اومدن در لندن، شهر لندن رو به این شکل و قواره امروز درست کردن. یهودی هم از اون طرف از نظر اقتصاد مسلطن. سال 1700 اینو یادداشت کنید، سال 1700 سالیست که کمپانی هند شرقی، کمپانی هند شرقی بعد از 100 سال انتظار پشت در بندرهای هند وارد هند شد. من این دیگه ذهنتون خیلی چون شلوغ میشه اینجا دیگه نمیگم چجوری وارد شد، اونم یه تاریخی داره، حالا شاید بعدن فرصت بکنید. اما به هر حال شما نگاه کنید، ماسونا اومدن ساختمان لندن رو ساختن، کمپانی هند شرقی انگلستان رو عرض کنم که از انگلستان هند رو کمپلت غارت میکرد و ثروت ها رو میابرد، و بعد فراماسون ها اومدن در لندن، یهودی ها این ثروت ها رو دارن تو کمپانی تو جاهای دیگه. اون وقت در سال 1717 معلوم شد که از انگلستان تا اروپا تا هندوستان میتواند سرمایه‌داری یهود بر همه جا حکومت کند. خب یهودی ها تعدادشون کمه، باید یه عده عضو غیر یهودی داشته باشن که بتونن این ور اون ور مأمور درست بکنن، تشکیلات فراماسونری. این تشکیلات فراماسونری از روی مدل تشکیلات صنفی بناها و معمارای اروپا درست شد. این تشکیلات صنفی رو دقت کنید چجوری بود. این معمارا و بناهای تو اروپا اینا قصر رو درست میکردن، قلعه درست میکردن، کاخ برای فئودالا درست میکردن و عرض کنم کلیسا توی برای شهرهای مختلف. توی قصر را چون مخزن طلا و جواهرات داشت، یه راه مخفی داشت که یواشکی درن، بسیاری از این فئودالا بعد از اینکه اینا رو همه رو درست کرده بودن که حالا همه این چیزای سری تو ساختمون رو فقط خود این آقای فئودال میدونست، خود این آقای خان یا عرض کنم که سردار بزرگ میدونست، به اضافه این معماره، معماره رو میگرفتن میکشتن که این هیچکی دیگه خبر نداشته باشه. به این علت این معمارا یک تشکیلات صنفی درست کردن که درست در اون لحظه آخر بتونه فرار کنه، درست وسط ها بتونه خبرگزاری بهش برسونه که مثلا شاه الان در چه حالیه، چه جوری حرف زده، یه همچین تشکیلات سری که بتونه خبر بگیره و حفظ جان این عضو بکنه. خب این تشکیلات خیلی خوبیه، سابقه چندین قرن هم داشت. این سابقه جمع شد، لوژ بزرگ لندن که درست کردن این تجربه ها رو همه رو استفاده کردن. اما دیگه از این به بعد لازم نبود طرف عضو که میشه معمار باشه، بنا باشه، درسته؟ از این سال 1717 است که تشکیلات فراماسونری با پوسته و تشکیلات و ظاهر فراماسونری صنفی بنایان آزاد، اما تو زمینه کار سیاسی، تشکیلاتی، جاسوسی و به خاطر یهودیا و انگلیسیا کارشو شروع کرد. اینم مال تاریخچه و ارتباطا که البته اینا تفصیلاش خیلی مفصل داره. خود فراماسونا برای اینکه یه ردی گم کنن یه سری اسطوره های درست کردن، گفتن اولین لوژی که درست شده معبد سلیمانه و استاد اعظم فراماسونری آقای هیرام اون اینو درست کرده. لوژ اول فراماسونری معبد سلیمان. یکی دیگه از این فراماسونری ایرانی این دیگه پا رو از اینم بالاتر گذاشت، یه آدمی هست به نام ادیب الممالک فراهانی، شنیدین اسمشو؟ یک دیوان شعر داره به این قطر و اونجا تو این دیوان یک قصیده هم داره به نام قصیده ماسونیه، یعنی راجع به تشکیلات فراماسونری شروع کرده حرف زدن. او از حضرت سلیمان و هیرام یه خودم میره عقبتر، میگه که حضرت آدم فراماسون بود، حضرت نوح فراماسون بود، حضرت سلیمان فراماسون بود. یه تعبیرای ادبی یه جوری هم بگی و نگی میخواد بگه که پیامبر و ائمه اینا اینا یه همچی اسطوره هایی درست کردن. اولا تاریخیش میکنن، قدیمی میشه، قیمت پیدا میکنه، زیرخاکی میشه، موزهی میشه، و ثانیا ردام گم میشه. بعضی از این ردا این ور اونور حواسا پرت اون چیزا میشه، گم و گور میشه، درست آدم نمیفهمه که اینا چیکار میکنن. اون فراماسونری که ما باهاش مواجهیم و میخوایم در بیافتیم و بفهمیم تکلیفمون رو باهاش، اون تشکیلاتی است که از 1717 به این طرفه. ما با قبلیاش اونا قصه است، با اونا کاری نداریم. خب تا اینجا من گمون میکنم که فراماسونری رو و ارتباطاتش رو یه مقداری گفتیم. حالا رسیدم به اون حرف اصلیمون. اگر تا اینجاش نقطه ابهامی هست بفرمید و این رو عرض بکنم. اینجا گفتن که راجب ستاره شیشپرم بگیم، اینا رو چون نماده تو بخش نماده باید بگیم، اما یکی از نمادهای حالا فراماسونری این است که اون معبد سلیمان که لوژ اوله و صهیونیستان میگن که این همون جاییست که الان قبت و صخره و این مسجد الاقصا هست، ما همینجا معبد سلیمان هست و این سندی چیزی هم کشف نشده، اینجوری ادعا میکنن. به نظر میرسه که هم برای خودشون هم برای فراماسون ها اینو ساختن که همین اینجا رو بگیرن خراب کنن. در هر حال میگن که اون معبد سلیمان توی تورات، این واقعی هم واقعا هم هست، نوشته که مثلا تالار چجوری بود، درش چجوری بود، جنس چوب درش از چوب صندل کجا بود، چوبای سرو کجا رو آوردن، چیکار کردن، اینا رو نوشته. دو تا ستون بود، وقت روی این دو تا ستون، یکی ستون اسمش بوازه، یکیش یاکین. اون بواز بیه، یاکین جی، جی که به زبون آلمانی و ایتالیایی این یه خونده میشه، درسته؟ مثلا جوزف و جوزف که ما میگیم تو این اولش جی هست، این یوزه و یوسف خونده میشه. بعد یاکین و بواز، این بی و جی، بی جی، این خیلی جاها به کار میبره این دوتا حرف. روی پایه چهارگوش سنگی، اون پایه‌های ساختمون رو دیدین، رو اون پایه دو تا مثلث نقش کرده بودن، یه مثلث از قاعده یعنی اینجور، یه مثلث از رأس یعنی اینجور. این دو تا مثلث وقتی رو هم قرار میگیره میشه چی؟ میشه ستاره شیشپر. اون مثلثی که از قاعده است نشونه استحکام، قدرت. یه مثلث وقتی قاعدهش رو زمینه سفت و محکم و هیچ تکون نمیخوره، نمیفته. اون مثلثی که از رأس قرار میگیره متوازنه، کاملا باید متوازن باشه، تکون نخوره، یعنی یکی قدرت، یکی توازن، یکی مذکر، یکی مؤنث، یکی خورشید، یکی ماه، اینا هست توی چیزاش هست. این دوتا ستون بی و جی، بواز و یاکین و این دوتا مثلث، این مفاهیم رو دنبالش داره. خب ستاره شیشپر میشه چی؟ همش، همش، چون این دو تا ستاره رو هم قرار میگیره میشه ستاره شیشپر. با این تعبیر توی نوشته ها و دیپلم ها و علامت های فراماسونری مفصل این هست. وقتی که صهیونیستان میخوان معبد سلیمان رو بسازن، فراماسون ها میگن که این خیلی خوبه ها، اینم لوژ اول هیرام، خب پس اینا میشن همجهت میشن. معلوم میشه از همون سال 1717 یهودیا این تشکیلات و اینا رو وارد کردن، درست کردن، که حالا ماسونا هم بدون اینکه یهودی باشه دنبال همون چیزی باشه که یهودیا و صهیونیستا میخوان. اینو قشنگ دادن میفهمه. اون وقت توی مثلا فرض کنید دعاهایی که میخونن، همون ریتوئلایی که توی لوژا میخونن، هرچی که درجهش میره کم کم بالا، یواش یواش تبدیل میشه به عبری و عین عبارتهای تورات خونده میشه. توی مثلا دیپلمایی که درجه به درجه میدن علامتهای مختلف هست، اما علامتهای یهودی توش از همه بیشتر هست. این آرم و علامتها ابتداش ماسونا میگن که ما به خدا اعتقاد داریم و با دین خاصی مثلا رابطه خاصی نداریم، اما آرام آرام میره سراغ یهودیت. شما میدونید که مثلا ما در اسلام هم خب انبیای بنی اسرائیل رو همه رو قبول داریم، مسیحی هم همه قبول دارن، اما یهودی ها اینجوری نیستن. یهودی ها حضرت مسیح رو قبول ندارن، حضرت رسول رو قبول ندارن. نگاه کنید این از اون طرف به نفع اونا شده، ماسونا رو هم درست کردن. خب یه همچین حکایتی رو شما نگاه کنید، فراماسون ها اگر تا همین جا پذیرفته باشید که اینا به اصطلاح عضوای غیر یهودی، خیلی ممکنه عضو تشکیلات فراماسونی یهودی هم باشه ها، اما اونجا به اسم یهودی وارد نمیشه، اونجا دیگه ماسونه، فراماسون. اینا همیشه میشن اعضایی که با درجاتی که دارن کاملا در اختیار یهودیا کار میکنن، اگرچه بعضا ممکنه یه وقتا لازم باشه خودش قیافه ضد یهودی هم بگیره. داریم این مواردی داریم که یه ماسون یه جایی لازم بوده یه حرفایی بر علیه یهودیا میزنه. خب اگر سوال دیگه ای هم تو این قسمت هایی که تا حالا کردیم نیست، من وارد قسمت دوم بشم که عرض کردم قسمت مهم نیست و اخیراً حالا بنده شروع کردم روی این قسمت یه خود بیشتر کار کردن و صحبت کردن، که برای اینکه این به درد ما خیلی میخوره. بله بله بله، یهودی ها برای هر کدوم اینا تفاسیر و چیزهای متعددی دارن. اما منتها یه نکته دین که شما گفتین، تعبیر دینی، ما یه تصوری از دین داریم معمولا از روی اسلام میفهمیم اینو، و بعدم یه نمونه های بیشتر از همه مسیحیت رو میشنویم میگیم خب اینم دین. اما یه معنای هم برای دین هست، یعنی اعتقاداتی که خیلی براش دنبال منطق نمیگردیم. به این معنی بت‌پرستی هم دینه دیگه، طرف یه سنگ رو میگه این خداست یا نماینده خداست یا مثلا عرض کنم که سایه خداست، خیلی هم دنبال دلیل براش نمیگرده و اعتقادم داره، نمیدونم انواع و اقسام. اون وقت فراماسون ها هم یه همچین دینی دارن. با این معنای دین بله تعبیرهای دینی هم داره، اما با اون معنایی که بگیم الهی و اینا نه، اینا همه ساخته پرداخته است. حالا یه بحث راجع به خود یهودیت داریم، یهودیت تحریف شده و هیچی ازش نمونده، جوری که خاخام‌ها و روحانیت یهود اصلا نشسته جای خدا. فیلم ارباب حلقه ها رو دیدین؟ اونجا یه پیرمردی هست که عرض کنم که ریش بلندی داره و تاجی رو سرش هست، این سمبل روحانیت یهودی است که مثل خدا عمل میکنه. نگاه کنید اونجا معجزه میکنه، تصرف میکنه، هر کاری دلش بخواد میکنه و چشمای نافذ قدرتمند. در رأس تشکیلات فراماسونری هم یه همچین ریخی هست، در خیلی جاها هم اینو نشون میدن. اینا اون وقت توی تورات هم قشنگ همچی تعبیری عیناً ترسیم شده اینا هست. این است که حالا بحث یهودی و مسئله دین و دین الهی و این دینای ساخته شده و اینا اون یه بحث دیگه ایست، حالا اینو میذاریم کنار. من این بخش دین فراماسونری رو میخوام عرض کنم، دینی رو که دارن تبلیغ میکنن و تشویق میکنن. خواهش. کیا؟ اصلا نیستن، الان هم نیستن، عامل یهودیان.
یعنی یهودی
اینا رو درست کردن، آفرین، درست کردن و انتخاب کردن اینا رو، درستشون کردن دیگه از نظر ذهنی، درست. آفرین، اینطوری است، بله اینجوریه. آقای شریف امامی هیچ وقت یهودی نبود، اصلا مسلمان هم بود. این آقای ادیب الممالک، این اصلا روحانیه، عکساش هم هست، عبا و عمامه و اینا، و شاعر بسیار قدرتمندی هم هست، راجب حضرت رسول شعرهای بسیار قرایی داره، اما خب در جهت اونا داره کار میکنه. این خانم کندالیزا رایس، این پروتستان مسیحیه، مسیحی صهیونی، بیشترین خدمت رو الان داره برای یهودیان. نه اونا این حرف رو نمیزنن، نه اساسنامه یه چیز عامه برای همه میگن، اونا میگن که ما به خدای احد و واحد اعتقاد داریم، اما بله؟ نه نه، میگن به خدای احد و واحد. شما دیدین یهوه رو؟ آخه یه قانون اساسی دارن، کتاب چاپ شده و به فارسی هم ترجمه شده، فروغی و اون دبیرالملک و اینا چاپ، اینا نصرالله تقوی سه نفری ترجمه کردن اوائل مشروطیه و چاپ شده. اگه اونو میگین اساسنامه فراماسونی، ها ندیدم، من ندیدم. بله همون آقای حسین میر چیز کرده. بله جعفر سعیدی تألیف کرده، حسین میر به اصطلاح ویراستاری کرده. ممکنه، حالا من الان یادم نیست، بله یهوه رو اعتقاد دارن بهش. بله فراماسون ها از نظر اعتقادی میگن که ما به سه اصل اعتقاد داریم. یک، اندیشه فلسفی. فراماسون باید فیلسوف باشه، فیلسوفی فکر کنه. دو، رفتار اخلاقی، باید از نظر اخلاقی رفتارش درست باشه. و سه، عرض کنم که معتقد به علم و ترقی باشه، دنبال علم و ترقی باشه. اینا حرفای خوبیه دیگه، نیست؟ حالا من یه آقایی رو برای شما ترسیم میکنم. اول شما ببینید این آقا رو، شاید دورورتون هم دیده باشین بدون اینکه اسم بیاریم، یه نمونه، یه آقایی که وقتی که بحث میکنه همه چیز بسیار منطقی، آرام، استدلالی، یکی یکی مقدمات رو میگه، صغرا کبرا، و میرسه به نتیجه. وقتی شما باش مثلا معارضه میکنین، یه جایی رو ایراد میکنین، خیلی خونسرد، خیلی آرام، تا یه جایی که میتونه میگه، دیگه اون جایی هم که نمیتونه میگه که خب من دیگه نمیدونم. همه جا همه مسائلش با فکر و اندیشه و استدلال آرام. رفتارش این اخلاق عمومی اجتماعی رو قبول داره، ادب و اخلاق و عرض کنم که ملاحظه حال دیگران کردن و این، تا این مقدار اخلاق رو قبول داره، توصیه هم میکنه. خب آدمیزاد باید این اخلاق عمومی رو رعایت کنه، اینم اخلاق. و بعدم از نظر پیشرفت و ترقی، بابا این همه علم، تکنولوژی، اینا چیزهای خوبی است، ما باید اینا رو داشته باشیم، اینا خیلی حرفای خوبی است. و تو مجموع همه اینا یک حالت عرض کنم که تساهل و سعه صدر و یه چیز، مثلا فرض کنید یه جایی جنگ و دعوا میشه، آه چی اینا رو بی خود تعصب خرج میدین، نکنین این کارا رو. یه جایی مثلا یه کسی خیلی تعصب خرج میده راجع به موضوعی، حالا تعصب نداره، تو حرف تو زدی، منم حرفمو زدم، ما نمیخواد با هم توافق نکردیم، میریم دنبال کارم. یه جا مثلا فرض کنید یه کسی، یه آقایی حالا یه کاری کرده، کار بدی کرده، و دیگران میگن که اه این چرا اینجوری کرده، ایشون توصیه میکنه که انقدر خشونت بخرد ندین، یه خود آرامتر، ملایمتر. خب اینم یه آدم حالا اینجوری، و برای انسان و ارزش های انسان خیلی ارزش قائله. این یعنی مدل آدم رو فکر میکنم همه دیدین، درسته؟ تا اینجاش که چیز خوبیه، ما میگیم که این شخصیت خوبیست. اما حالا من یه دو سه تا علامت دیگرم یه خودم میام جلو، و اون اینه که وقتی که بحثای فلسفی در میگیره، خب یکی از این بحثا اثبات وجود خداست. میبینیم خیلی قشنگ ایشون اثبات میکنه، توضیح میده به قاعده نظم، به قاعده ربط علت و معلولی، به قاعده نمیدونم علت اول، بسیاری از این شیوه هایی که هست قشنگ میگه، توضیح میده، خیلی زیبا. میگه ما خودتون هم اعتقاد داریم؟ میگه بله. اما بعد وقتی میایم مثلا فرض کنید که حالا معاد رو هم میخوایم بررسی بکنیم، میبینیم که ایشون یه چیزایی رو توضیح میده، بعد مثلا فرض کنید میگه که خب حالا بعضیا این اعتقاد دارن، بعضیا ندارن، بعضیا میگن معاد جسمانی، بعضیا میگن معاد روحانی، و حرکات باقیش هم با حرکات دست و اینا، ما نمیفهمیم ایشون به معاد اعتقاد داره یا نداره خودش شخصا. بعد یه وقتی که مثلا تساهل مطرح میشه، میبینیم که مثلا فرض کنید یه کسی کار بدی که کرده اینی که حالا من یه ببخشید این مثالشو میزنم، از این بدترش هم هست، از این کمترش هم هست، مثلا عرق خورده، بعد ایشون میگه که خب حالا یه غلطی کرده دیگه، حالا ما درست نمیفهمیم ایشون میگه اینجوری مثلا یه غلطی کرده یعنی چی، یعنی این بذاریم بخوره بازم، یا اینو مثلا نباید توف و لعنی کرد، یا چیزی نباید، چه جوریه قصه نمیفهمیم. وقتی میبینیم که مثلا فرض کنید یه جوونی به مثلا بزرگان دین بی احترامی میکنه، یه کسی برافروخته میشه، آقا جوونه دیگه حالا یه چیزی گفت، شما چرا اینقدر مثلا چیزی میکنه، یه خانومی مثلا حجابش درست نیست، میگه آیا خود ملایم تر، اینا به هر حال باید با ملایمت با مدارا اینا. کم کم با اینجور آدم ها بیشتر که وارد میشیم، میبینیم که نه، اون بحث فلسفی تا همون حد خدا مونده، دیگه جلوتر نمیاد. و بعد بعضی از جاها عدم مسئله تساهل و سهلگیری، مثلا فرض کنید یهو میگه که امام حسین آخه این خون خون ریزی و این صحنه، خب امام حسین حالا دیگه تا اونجا رها میکرد میرفت دیگه، یعنی مثلا به امام حسین هم انگار ایراد میگیره، نمونه هاشو شنیدین دیگه، میدونید مثلا. یا مثلا فرض کنید که حالا یه مملکتی ارتش دشمن بهش حمله کرده، اینا دارن دفاع میکنن، همیشه هم تو خونه خودشونن، تو مملکت خودشونن، لب مرز داخل مرز خودشونن، اما هی اینا متهمن به این که چرا انقدر شما دنبال خشونتی اینجا، آخه بابا چیکار کنیم، ما مثلا حالا نمیخوایم خشن باشیم، چیکار کنیم، دفاع نکنیم دیگه. اینجا هاست آروم آروم میبینیم که انگار یه بخشیش که یه چیز خوبیه عمومیه، مال یه آدم های سطح پایین تر متولیزی، اما هم چیزی که ترویج میشه، اون هم چیزی که خب همه قبول دارن. ببینید ما در اسلام هم همینطوریم دیگه، ما در اسلام یه جاییش یه حدیش یه اسلام متوسطی همه آدم ها دارن، اما یه جاییش دقیق تر و حساب شده تره، برای یه سری احکام بیشتری رأی و نظر داره. ما در بخشی از مسائل اسلام چون بلد نیستیم همینجوری حکم میکنیم میره. توی اسلام هم بحث حجاب که پیش میاد، همچی که من دیدم خانم مانتوروسریه شروع میکنن بدی بیرا گفتن فلان فلان شده، نگاه کن اینا مثلا، حالا اگه خود فراماسونی بلد بشم این حتما باباش ماسون بوده، یا مثلا اینجوری، در حالی که اینجوری نیست. اصلا همون مانتوروسری هم اگه حفظ حجابو کرده، حجاب چادر نیست که، اگر این کارو کرده، یا مثلا طرف ریش نداره دیگه، ما توجه نمیکنیم که این ریش نداره. آخه فتوای آقایون بعضیا فقط چونه رو ریش میدونن، بعضیا همه رو میدونن، بعضیا با تیغ زدن رو حرام میدونن، بعضیا هزار جور حکم داره. این آقا عرض کنم که مقلد کدوم عالمه که مطابق اون عمل کرده، چون اینا رو نمیدونیم شروع میکنیم هارت و فورت کردن و شلوغ کردن، و اینم به اسم عرق دینی، اونم همینطور، اونم یه جاهایی تا بدترین کارها رو با تساهل میگه آقا راحت. میگن بعضی از این درویشا دیگه اینا خیلی اهل، بعضی هاشون اهل تساهلن، اون وقت دیگه دوغ وحدت هم میخورن. دوغ وحدت یعنی یه جور دوغایی که دیگه همه رو وحدانیشون میکنه. بعد هم تعبیر میکنن مثلا حافظ و عرفان حافظ رو که مثال میزنن، اون وقت دیگه بیا ببین چی میگن. اون تساهل خیلی دیگه حافظ خیلی باحال میشه. همینا وقتی یه ها دیدن امام هم مثل حافظ شعر گفت، همینجور مونده بودن ای این امام که خیلی خشن بود، خیلی اهل جنگ بود، این چطور حالا از این شعرهای شراب و میخونه و عاشق و معشوق از این چیزا میگه، چرا اینطوری شد؟ ببینید بی سوادی و بی اطلاعی و سطحی بودن باعث دردسر برای همه. خب این مدلی که من عرض کردم از یه آقای اینجوری، این اون چیزیست که بنده عرض میکنم دین ماسونی و اینو دقیق روش کار کردن. یعنی چی؟ از تمام ادیان الهی فقط توحیدشو گرفتن. راجع به توحید هم زیاد حرف میزنن. خب هر کیم آدم میشنوه یه استادی رو الان میبینیم راجع به توحید حرف میزنه، ما راست راستی دلمون کباب نمیشه، بگیم به به نگاه کن چقدر قشنگ حرف میزنه. اما من سوال میکنم از شما، توحید بدون نبوت چیه؟ در اسلام هیچ نیست. اول شما باید توحید، بلافاصله بعدش هم نبوت پیغمبر خاتم تا بشی مسلمون. تا موحد ممکنه طرف باشه اما مسلمون نی. و ما حکم داریم در اسلام که با موحد چجوری برخورد کن، با فاسق چجوری برخورد کن، با مشرک چجوری برخورد کن، این هر کدوم سر جا خودشه. آقای مطهری راجب محمد علی خان فروغی که کتاب سیر حکمت در اروپا نوشته سجل، و هر کسی میخواد فلسفه اروپا رو بخونه اول میره سراغ سیر حکمت در اروپا، آقای مطهری میگن فروغی هر جا وحدت وجود نفهمیده، یه مسئله فلسفی رو نفهمیده، میگه وحدت وجوده. خیلی نکته عجیب غریبی است این. اون وقت فروغی هم تو کتاب تاریخ فلسفه راجع به اثبات خدا و از کانت و از دکارت و از اینا همه میگه، اما نبوت هیچی توش نیست. خب ما در قرآن هم مکرر در مکرر داریم اطیع الله و اطیع الرسول. اصلا خدای احد واحد اون الله رو چجوری ما میتونیم بفهمیم؟ من که بهم نه وحی میشه نه از نظر فکری از تعمیر گفتن ذات خدا رو نمیتونی بفهمی. این چیزایی هم که دارن میگن که خب همه میگن، من چجوری باید مسلم میشم؟ چجوری بفهمم خدا چی میگه؟ این قرآنی که ما داریم میگیم کلام خداست، این از زبان یک بشری به نام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم از این دهان مبارک در اومده. سوره نور، حالا این مثالای حجاب هم که زدیم که خیلی خوندنش توصیه شده برای به خصوص خانوما، سوره نور آیات 46 تا 54، اینو من خواهش میکنم یه فرصت کردید نگاه کنید با همین ترجمه معمولیش، همین قدری که بنده میفهمم و نگاه کردم. میگه خدا هر کیو بخواد عرض کنم که به زلالت میکشونتش و هرکی بخواد هدایت میکنه، راه راست و خدا هدایت میکنه به صراط مستقیم. آیه 46 بعد هی میگه از خدا و رسول اطاعت کن، مطابعت اینا رو بکن، هرچی قواعدش اینا دادن بگو بکن بکن بکن. به سال به چیز 54 که میرسه میگه وقتی این کارا رو کردی اون وقت هدایت میشی، هدایت به همون صراط مستقیم. یعنی توحید و بعدش نبوت به ناچار با همه و اصلا از هم نمیشه جدا کرد. اما اگه کسی متوجه این نباشه، یه آقایی حرف میزنه راجع به توحید خیلی عالیه، ما مخلصشیم، اما بلافاصله بعدش اگه نشناسیم آقا رو میگیم آقا راجع به پیغمبرم بفهمید، حضرت رسول چی؟ اگه اینجا رو نگفت این معلوم شه اندیشه ماسونیست. اگر گفت حضرت رسول رو گفت دیگه حالا این معنیش مسلمونی است. این یه نکته. اخلاق، نکته اخلاق. ما وقتی میگیم که مسائل اخلاقی رو رعایت کنیم یعنی چی؟ یعنی یه مش آدمی که دور هم نشستن هم دیگر اذیت نکنن با حرف زدنشون، با صداشون، با نمیدونم حتی بدنش تمیز باشه، بوی عطر بده، لباسش مرتب باشه، نمیدونم آراسته باشه، اینا همه برای نیست که دیگری اذیت نکنه. در حرف زدن، در رفتار کردن با همسایه، با پدر مادر، اینا چیزای خوب، خیلی خوبه، همه هم قبول دارن این حرفا رو، همه قبول دارن. اما یه اخلاقی داریم که عناصرش رو، این دونه دونه ها رو حضرت رسول از طریق وحی، قرآن و وحی و حدیث به ما گفته. یه اخلاق دیگری است که اخلاق جامعه مدنی است، یعنی توافق اکثریت افراد، توافق اکثریت افراد در یک محفل اسلامی بودن، نخوردن، بودن مشروب ممنوعه. اگه باشه مسلمان پا میشه میره اصلا. اما در یک جامعه مدنی اگه توافق کردن، یه اکثریتی توافق کردن که حالا یه شیشه مشروب هم اونجا بود، به احترام شما، برای اینکه شما اذیت نشی، نمیخورن، ولی اینجا هست دیگه، درش هم بسته، کسی به کسی کار نداره. اون وقت چی؟ اینجاست که اخلاق تفاوت میکنه. یه وقتی که میگه که مثلا فرض کنید رابطه زن و مرد، خب اینم یه اخلاقه، همه با هم توافق کردن. اینجا هم به شکل مدنی، من جامعه مدنی که میگم مخصوصاً جامعه ماسونی نیست ها، نگاه کنید الان هم تو همین سالن هم ما با یه توافقی که به طور ضمنی هممون هم قبول داریم، آقایون یه طرف نشستن، خانم‌ها یه طرف، برای که از نظر اعتقادی و از نظر اخلاقی میگیم قاطی هم نشینن. حالا اگه اتفاقا قاطی هم نشسته بودن اونم هنوز عیبی نداره، برای اینکه وقتی که هر کسی رو صندلی خودش نشسته، خیلی از جاها ممکنه این حادثه هم در یه جامعه اسلامی هم رخ بده. اما یه جایی وقتی به یه کسی میگی که بابا این اکثریت علاقه دارن که آقایون یه طرف میشینن، خانوما یه طرف، یه هم میگه که این کارا چیه، این آدم ها مثل آدم های عهد بوق، عقب افتاده، جهان سومی، اینا مثلا یعنی چی مثلا اینا؟ ببینی؟ این وقتی موضع گیری میشه، اون وقت چی بگیم اینو؟ دوتا در مملکت آزادی که لختی ها آزادن، لخت مادرزاد توی جای جمع شن، اونجا از جوری بخواد زندگی کنن. اما وقت اگه یه کسی روسری سرش میکنه، یه دختر دبیرستانی، این به کجا برمیخوره؟ چی میشه؟ این او اخلاق است. بخش اخلاق رو بیاید نگاه کنید ببینید این اخلاق با شیوه های اسلامیه، با شیوه های مسیحیه، یا با شیوه های جامعه مدنی، که جامعه مدنی رو هم نفی نمی کنیم. ما میگیم جامعه، هر جامعه ای این حق و حقوق داره که بشینن دور هم. ما جامعه غیر اسلامی رو میگیم بابا این شیوهی که شما گرفتید، همه با هم توافق کردین اکثریت که رباخاری بکنید، عرقخوری هم بکنید، گوشت خوک هم بخورید، نمیدونم آزادی جنسی هم باشه، وضع خانواده هم اینجور میشه، حالا توافق کردین اینه، اما خب مال خودت دیگه، یا حالا نباید تحمیل کنی به دیگری. ما هم همین توافقی کردیم، چرا به این میگی توحش، چرا به این میگی عقب افتادگی، چرا به این میگی تهجر؟ خب ما هم این شما ها، ما هم رأی گیری کردیم، گفتیم ما میخوایم اینجوری زندگی کنیم، این چرا اسمش تهجره؟ چرا این اینجا این دیگه تقلید میمونوار میشه؟ چرا آخه این دلیل اگه قرار فلسفی فکر کنیم، اگه قرار که دلیل داشته باشیم، این هم یه سوال، این جواب بدیم به ما. توجه میکنی؟ اون وقت بعد یه چیزایی رو ما میبینیم، مثلا در عالم مسیحیت شما یه آدم آمریکایی و مسیحی در محیط اروپا، چون در هالیوود نتونست این کار رو بزن، یه فیلم درست کرد راجع به حضرت مسیح به نام مصائب مسیح. دیدین این فیلمو؟ بسیاری دیدن. حضرت مریم رو نگاه کنید تو این فیلم چجوریه. این فیلمو که دیگه حزب الله یا تهران درست نکردن، که مجید مجیدی که درست نکرده این فیلمو. این فیلمو آمریکایی درست کرده، این همون آمریکایی هنرپیشه است که توی فیلمای بسیار ناجور بازی کرده. اما وقتی حضرت مریمو میکشه، نه با این حجابی که ما تعریف میکنیم، با چادر. حضرت مریم توی این فیلم چادر سرشه، هست یا نیست؟ شما چطور به ما میگین این چادر من فلانه، این نشونه تحجره؟ آخه چرا؟ تازه آقای مل گیبسون همین قیافه حضرت مریم، همون نحوه به صلیب کشیدن حضرت عیسی رو که ماها قبول نداریم اون صلیب کشیدن رو، همینو اینم از خودش در نیاورده، رفته نگاه کرده یه نقاشی 500 سال قبل یه نقاشی کشیده که حضرت مسیح رو چجوری این صلیب رو گذاشتن رو دوشش، چجوری رفت، حضرت مریم چه قیافه‌ای بود، لباسا چجوری بود، این اونا رو درست کرده. یعنی 500 سال قبل اینا اینجوری میگفتن. بحث حالا هم نیست، بحث مال حالا نیست که مثلا میگی که جنگای صلیبی آقای بوش مثلا میشه نظریه پردازش، این آدمی که حرف معمولیشو نمیتونه بزنه و اینا رو به یه آدمی که ما حالا با اونا که کار نداریم، با یه آدمی که توی این مملکت خودش میخواد مستقل فکر کنه. ما اصلا داده اسلام، اصلا اسلام به زور نیست، اسلامی اینجوری مگه میشه یه آدمی رو به زور مسلمون کرد یا به هر اعتقاد دیگه این واداش؟ ما میخوام منطقی فکر کنیم توی همچین جمعی که جمعی دانشجویه، جمعی بحث و گفتگوه، بحث فلسفه است، بحث پیشرفت علمه، بحث تحقیقه. من میخوام محققانه فکر کنم، تحقیقی فکر کنم، هیچ جهتگیری خاصم ندارم. خب اینا رو جوابشو چی بدیم؟ چجوری بگیم؟ ببینید چجور کلا گذاشتن سر ما. اگر من از یه عالم بزرگواری که خودم میشناسمش، بهش هم احترام میذارم، زندگیش هم میدونم، من از اون تقلید میکنم، این میشه تقلید میمونوار. اما اگه این آقایی که این حرفو میزنه، حرفا رو یه جوری بزنه